سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما بهمن مقصودلوست. آقای مقصودلو بیش از 40 سال است که در زمینهای مختلف سینمایی فعالیت دارد. فیلمهای مستند او درباره بزرگان ادب و هنر ایران از جمله اردشیر محسس، احمد شاملو، ایران درودی، عباسی کیارستمی و احمد محمود برای شناساندن بیشتر این چهره ها تأثیرگذار بوده است. آخرین فیلم مستند او لبه تیغ است، درباره میراث بازیگران زن ایرانی. آقای مقصودلو همچنین تهیه کنندگی چند فیلم سینمایی بلند در آمریکا را بر عهده داشته است، از جمله فیلم 7 مستخدم با بازیگری آنتونی کوئین، هنرپیشه معروف هالیوود، و منهتن به روایت آمار به کارگردانی امیر نادری. او چند اثر پژوهشی نیز دارد، از جمله سینمای ایران که دانشگاه نیویورک آن را در سال 87 میلادی منتشر کرد، آزادی و عشق در سینما و آخرین کتاب او درباره فیلم مستند علف است که ماجرای سفر آمریکایی به ایران در بیش از 90 سال پیش به چگونگی ساختن این فیلم را بازگو می‌کند. آقای مقصودلو از دانشگاه کلمبیا در نیویورک دکترا در رشته سینما دارد و در همین شهر زندگی می‌کند.
آقای بهمن مقصودلو، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت میکنید. میشه قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمونیتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
با تشکر و درود به شما و شنوندگانتون، اولین مهمونم آنتونی کوئین هست، دومین مهمونم اندرو ساریس آمریکایی منتقد هست، سومین هوشنگ کاووسی هست، چهارمی احمد محمود نویسنده، پنجمی مارکو گریگوریان نقاش و مجسمه ساز.
من بعداً از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید که چرا به این 5 نفر علاقمند هستید، ولی قبل از اون آقای مقصودلو میخوای برای اینا چه موسیقی پخش کنید؟
ولی موسیقی که انتخاب کردم 2 تا از گاتو باربیری، جاز پلیر معروف آرژانتینیان اصل هست که برای خیلی دوستان من بود و 2 تا موزیک برای 2 تا فیلم من ساختی که 7 مستخدم، یعنی 7 Servants و یکی منهتن به روایت ارقام که امیر نادری کارگردانی کرده. 2 تا تم این 2 فیلم توسط سونی روی DVD آمده و خیلی دوست دارم که این 2 تا تمی که برای فیلم من ساخته و بسیار زیباست در اون شب مهمونی پخش بشه.
برگردیم به مهمانان شما. اولی گفتید آنتونی کوئین. آنتونی کوئین خب البته هنرپیشه بسیار بزرگیه، تو یکی از فیلم‌هایی که شما تهیه کنندگیشو به عهده داشتید نقش بازی کرده. علاقه شما با آنتونی کوئین چیه؟
اولا من یه دوست بسیار صمیمی با ایشون بودم، خب قبل از اینکه با ایشون دوست بشم و تقریبا به عنوان مدیرش در 2 تا فیلمی که 7 مستخدم و دیگری تولستوی بود که من تمام کاراشو برای تهیه کنندگی انجام دادم و آنتونی کوئین میخواست این فیلم ساخته بشه. 2 فیلم دوست داشت قبل از مرگش پیش بازی کنه که پیکاسو بودی که تولستوی به علت سنش، و من خیلی با ایشون نزدیک بودم و تقریبا بهتون میتونم بگم که هفته یک بار یا دو بار با هم نهار شام میخوردیم، ملاقات داشتیم تا دم مرگش به مدت 10 سال. خیلی به من اعتماد داشت، آدم بسیار برجسته بود آقای سبا.
بله.
کتاب خوانده بسیار قهاری بود، لیبرال بود، شخصیت بسیار والایی داشت، صادق، رک و طغیانگر بود. این شخصیتی که من انتخاب میکنم الان میخوام بهتون بگم که همشون یک نوع طغیانگری، یک نوع عصیان، یک نوع پیرو عدالت اجتماعی، یعنی هر کدومشون رو من مثال میزنم میتونم ساعتها راجع بهشون صحبت بکنم. یک نگاه خوبی به زندگی داشت، نگاه خوبی به فرزندانش داشت، آدم بود که میتونست ساعتها با شما بحث بکنه راجع به مسائل مختلف. میدونیم بیش از 300 تا فیلم داره. یه آدمی بود که علیه همه چی جنگ کرد در هالیوود، چون صورتش مکزیکی الاصل بود که اومده بود آمریکا و صورتش بلوند نبود، موهاش بلوند نبود، صورتش خیلی خشن بود و به نوعی متفاوت بود از بقیه صورت‌ها، همشه در نقش یا سرخپوست یا بدمن یا آدم مخالف مورد استفاده قرار می‌گرفت و جای خودش هیچ وقت تو هالیوود با اون صورت که می‌خواست پیدا نکرد، اگرچه بسیار مورد احترام بود و دو تا اسکار مکمل گرفت و شبی که این برای زورباد گریک، یکی از فیلم‌های مهمش، کاندیدای اسکار بود، 100% این اسکار رو می برد ایشون. ولی درست یک هفته قبلش یک روزنامه در نیویورک فاش کرد که ایشون یک رابطه خارج از زناشویی داره و این در جامعه کانسرواتیو آمریکا خیلی تاثیرگذار بود و اسکار اون شب دادن به رکس هریسون برای بانوی زیبای من. و این وقتی که اسکار رو دادن اون شب، چون همه فکر میکردن آنتونی کوئین برای زورباد گریک خواهد گرفت، در مهمانی بعدش رکس هریسون میاد اسکارشو میده رو میز جلوی آنتونی کوئین، میگه این حق تو بود که به من دادن.
حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، اندرو سریس، که منتقد فیلم از نیویورک. خب در مورد سریس بگید، شما سریس رو شخصا میشناسید یا چطوری بهش علاقه؟
من اینا رو همه رو شخصا میشناسم. اندرو سریس وقتی اومدم آمریکا یکی از قولترین منتقدین و مؤثرترین منتقدینی بود که سینما رو به هنر تبدیل کردن دست به سزایی داشت. در دهه 60 و 70 مقدمه‌ای برای من برای کتاب ایرانیان سینمای من نوشت، شاگرد ایشون بودم در دوره دکترا، رفت آمد با خودش و خانمش ماری هاسکل داشتیم، شام می‌خوردیم با هم.
بسیار خوب. آقای اندرو سریس از به اصطلاح پیشگامان نقد فیلم مدرن در آمریکاست دیگه، درسته؟ یعنی
ایشون کسی بود که 1954 فرانسه بود، بعد 61 هم رفت فرانسه، با موجنو فرانسه گودار و تروفو خیلی دوست شد در فرانسه و یک سالی اونجا بود و وقتی تروفو یک مقاله نوشت راجع به سینمای مؤلف، آقای سریس در بازگشتش به آمریکا یک مقاله نوشت در مورد این نگاه کردن تروفو و موجنو به سینمای آمریکا و اینو یه فرمول بهش داد که تئوری مؤلف چیه و این تئوری مؤلف رو قبولوند در آمریکا در سال 62 و بر مبنای اون یک کتاب بسیار مهم و مؤثری که اصلا مطالعات سینما رو تکون داد در آمریکا به نام سینمای آمریکا، کارگردانان و کارگردانیشان، و این کارگردانان رو دستبندی کرد در آمریکا بر مبنای تئوری مؤلف. یعنی سریس بر منتقدین بسیاری که الان هستن که خودشون اذعان میکنن تأثیر گذاشت به بسیاری و محیط مطالعات سینمایی رو در دانشگاه های آمریکا به وجود آورد که PhD بدن، مستر بدن در سینما استادیس، و یکی از قولان سینما بود. نگاهش به سینما، نقد هایی که می نوشت، و اولین نقدی که در ویلیج وایس نوشت راجب روح هیچکاک بود که بر مبنای همین تئوری مؤلف نوشت و بسیار نو بود، بسیار پر سر و صدا بود در اون موقع و تأثیرش بر نقد فیلم و سینمای آمریکا و سینماگران دنیا بسیار مهم و غیر قابل بحثه. بسیار من میتونم راجع به سری صحبت کنم و دوست عزیز من بود از دهه 70 تا دم مرگش. من فیلم عباس کیارستمی رو که با ایشونم برایش راجع به فیلم 10 مصاحبه کردم و در فیلم عباس کیارستمی گزارش هست به ایشون تقدیم کردم، چون در همون سال ایشون 2012 فوت کرد در 83 سالگی.
حالا میریم به سراغ مهمان سوم شما، آقای امیر هوشنگ کاووسی که این یکی ایرانی است. در مورد آقای کاووسی برای ما توضیح بدید که چه علاقه به ایشون دارید.
با کاووسی من سالهاست از همون ابتدای جوانیم مطالبشو میخوندم، خیلی زود با ایشون دوست شدم. آدم بسیار برجسته‌ای بود، آدم فرهنگی بود، در تمام زمینه‌های فرهنگی مقاله مینوشت، نه اینکه راجع به سینما بنویسه، به ادبیات و به شعر. خب میدونیم شعرهای خیام هم به فرانسه ترجمه کرده. من با کاووسی کار کردم، خیلی آدم درجه یکی بود، یعنی از یه خانواده نظامی اومده بود، در نتیجه خیلی همه فکر میکنن دیکتاتور بود. خیر، خیلی آدم با مقرراتی بود، دیسیپلین داشت، خیلی دوست بسیار خوبی بود. خیلی من با این آدم نزدیک بودم. بر روی سینما ایران در 60 سال نوشته تأثیر فرهنگی فوق‌العاده در نقد فیلم گذاشت و در بالا آوردن نگاه به سینما و سینما ایران کجا ایستاده و اصولا سینما شناساندن سینما به نسل جوان.
آقای مقصودلو، آقای کاووسی هم نقد مدرن رو شاید بشه گفت وارد جامعه ایران، نقد سینمایی رو هم خودشون فیلمهایی هم ساختن، ولی بله. به نظر نمیاد فیلماشون انقدر تو صنعت سینمای ایران مهم باشن. نمیدونم، شاید اشتباه میکنم. نظر شما چیه؟
شما درست اینو میگید. ببینید، یک کسی خالقه، یعنی در خونش خلاقیت والایی وجود داره، خودشونو در دنیای هنر هم نه تنها تحمیل میکنن و هم میشناسونن و هم تثبیت میکنن. یک ضعفی که کاووسی داشت، کاووسی مرد تئوریک بود، بسیار تئوری رو میشناخت، سینما رو میشناخت، ولی خلاقیتی که آنچنان در سینما ما دنبالش میگردیم در کارش یک کم ضعیف بود. ولی از اون طرف وقتی الان به 17 روز به اعدام به فیلمش نگاه میکنیم، ببینیم غلط املایی نداره. با فیلمهای فارسی که اون موقع ساخته میشد، به قول خودش فیلم فارسی یا فیلمهایی که مبتذل بودن یا تجاری بودن، یا به طور کلی فیلمهایی که حتی ما الان میگیم دارای ارزشهایی هم بودن، تفاوت داشت. یعنی فیلمش از نظر ساختار سینمایی درست بود و الان که نگاه میکنیم فیلم بدی نیست، ولی چیز نوعی توش ما نمیتونیم پیدا بکنیم. اینو عرض میکنم خدمتتون.
یعنی میخوایم بگید که یه تفاوتی هست، شما ممکنه یه منتقد فیلم بسیار خوبی باشید ولی خودتون نتونید فیلم بسازید.
دقیقا، منتقدین بزرگ دنیا همه فیلمساز نشدن و فیلمسای خوبی هم نساختن. هر منتقد خوبی لاجرم نتیجتا نمیتونی فیلمساز خوبی بشه.
حالا درباره مهمان چهارم شما صحبت میکنیم، احمد محمود که نویسنده است و شما فیلم مستندی هم در مورد زندگی ساختید.
بله، احمد محمود که نزدیکترین نویسنده یا بخوام بگم اینتلکتوال به من بوده در زندگی. من از دوران دانشجویی با این آدم آشنا شدم. روزای جمعه میرفتم منزلش در امیریه، اون موقع تازه از احواز اومده بود، در سازمان زنان کار میکرد و این دوستی ما ادامه پیدا کرد. نویسنده بسیار بزرگی بود که به نظر من سیطره دو تا رژیم طاقت آورد، مقابله کرد، مبارزه کرد، سکوت نکرد، نوشت. هر دو رژیمی که سانسور یا هنرمند آزاری، محدودیت، عدم آزادی بیان با رنج و درد و زندان و شکنجه همراه بود، این آدم در آویخت، مبارزه کرد، سرکش بود، مثل بقیه نجیب بود، شریف بود، آزاده بود، آزادمنش بود، چی بگم، انسانگرا بود، گوشه‌گیر بود، منش بسیار والایی داشت، خارج از تمام این روابط جاری حاکم، یعنی یک آدم گوشه‌گیری بود، تبلیغ برای آثارش نمی کرد، روابط عمومی برای آثارش نداشت. به نظر من بهترین نویسنده اجتماعی بعد از مشروطیت ایران، محتوی آثارش، یعنی تمام نگاه بکنیم به آثارش، درونمایه آثارش مسائل اجتماعی و انسانی است که تکیه میکنه به حوادث مسائل جنوب، مسائل شهری، با فرمی که بهش میده رئالیستی اجتماعی، تأکید میکنه به جزئیات با ابعاد و لایه‌های مختلفی که و کاراکترهای مختلف و متعددی که با گویش‌های زیاد میده، مثل داستایوفسکی. به نظر من آدم فوق‌العاده‌ای بود، هیچ وقت در زندگی فراموشش نمی‌کنم. سال 2002 که اومدم یک هفته باش بودم، فیلم برداری می‌کردم برای فیلم مستندم، یعنی به من گفت بیا این فیلم هم من بساز. من این فیلم اول به آقای تقوایی با تلفن از آمریکا پیشنهاد دادم، ایشون نکرد، خودم بلند شدم اومدم، یه هفته گرفت. و وقتی من میمدم بیرون از روز آخری که ازش خداحافظی کردم و اومدم، دم در اومد به من گفت به من بیا کارت دارم، من باید با هم تو صحبت کنم، ولی من مجبور شدم به علت مسائلی ایران رو زود ترک بکنم و باش با تلفنی صحبت کردم، ولی 3 ماه بعد فوت کرد و فیلمی که 2 سال بعد من ریلیز کردم ندید هیچ وقت، متاسفانه.
یه خود در مورد خصوصیات شخصیشون برای ما بگید، چه جور آدمی بود؟
خیلی آدم کم حرفی بود، آدم افتاده‌ای بود، کم حرف بود، بسیار شریف بود، ولی هیچ وقت هیچ حرفی رو بدون دلیل قبول نمی کرد. آدمی نبود که بتونید شما به راحتی قانعش بکنید. عقاید خودش رو داشت، با تجربه بود، آروم بود، نجابتی که در صورتش شما می دید، شما جذب کاراکترش می شدید در هر مجلسی که بودید.
در مورد آخرین مهمان شما صحبت میکنی، مارکو گریگوریان، که از ارامنه فکر کنم هم ایران میشه محسوبش کرد هم ارمنستان، و نقاش از دوستای شما. در مورد گریگوریان برای ما بگید.
گریگوریان از پیشگامان هنر آوانگارد در ایران پس از جنگ، از نظر فرم نوآور و مبتکر و خلاق بود، مظهر اونم طغیان و رد کردن و جسور بود چیزهای قدیمی. با مارکو من از ایران آشنا بودم و وقتی که 1979 اومد آمریکا بعد از انقلاب، بلافاصله من دیدمش، دائم رفت و آمد داشتیم. در سینمایی که من داشتم در نیویورک، من فیلم آشویتسشو در فیلمای کوتاه در فستیوال نشون دادم، همیشه با هم بودیم. من خاطره بسیاری از ایشون دارم، شاگردای مهمی مثل فرامرز پیلارام زندرودی تربیت کرد، آکادمی هنرهای زیبای روم رو درس خونده بود، نوآوری هنر مدرن این اصلا پایه‌ریزی کرد، یکی از پایه‌هاش بود، نمایشگاه آشویتس رو بر 59 در ایران گذاشت. یکی از نقاشانی که اینجا یادم نره، یکی از نقاشانی که راکفلر 4 تا کارشو در ایران سال قبل از انقلاب ازش خرید و یک کار گلیش هم در آمریکا خرید، یکی از نقاشانی که جز 5 نقاش ایرانیه که در موزه هنرهای مدرن نیویورک کارش بود داره. و خاطره ای رو باید براتون بگم آقای سبا.
بفرمایید.
من با این خیلی مهمه، من چون دائم میرفتم میدیدمش، میامدم تو این سالها، این یک رفت به ارمنستان و اونجا 5000 کاراشو برد و اونجا یک موزه گذاشت و در اونجا 6 ماه میمد نیویورک، سالهای آخر زندگیش، و 6 ماه اونجا بود. در یک شب به من زنگ زد، همینطور که در تماس بودیم شبی زنگ زد، گفت من فردا دارم میرم ارمنستان و بیا کارید دارم. من رفتم پلوش، شب فردا میرفت، این سفر آخرش بود، خودش شاید بهش الهام شده بود، ما که نمیدونستیم. رفت تمام بریده جرایت، عکس ها، ها، فیلم ها، تمام آورد به من داد و رفت یک دونه جعبه دقلباب آورد به من داد، گفت این دقلبابا رو ببر. من نگاه کردم گفتم این علاقه به دقلباب ندارم، دوست ندارم. گفت برو پس هر چی تابلو میخوای، هر چی تو این خونه هست میخوای برو بردار. خب من آدم معقول به حیایی بودم، میتونستم برم 20 تا تابلوشو بردارم. نمیدونم، گفت هر چی میخوای بردار ببرم شب. تمام مدارکشو به من داد، اینو میخوام بگم. و بعد من رفتم چند تا تابلو خودش انتخاب کرد، گفت اینا رو هم ببر خونه‌ت که الان در منزل من هست. و رفت و در اونجا دزد اومد به نمایشگاه، گلاویز شد چبانه با دزد و بعد بردنش بیمارستان. در بیمارستان خوب شد، اومد خونه دو مرتبه بردنش و سکته کرد و فوت کرد، دیگه بر نگشت. میخوام بگم روابطمون خیلی نزدیک بود و هر وقت راجبش فکر میکنم، این دوستانم و هر کدومشو که الان به شما دارم میگم، چه لحظات و چه خاطراتی میتونم ازشون بگم، باور نکردنی است.
لااقل حالا یه فرصتیه که در شام مجازی شما این دوستانتون رو میبینید.
خواهش میکنم.
آقای مقصودلو، حالا برای این 5 مهمان که از دوستان شما بودن، از هنرمندان بزرگ بودند، برای اینها شما میخواید چه غذایی درست کنید در مهمانی شامتون؟
ببینید، اینا چون یک ترکیبی از ایرانی و غیر ایرانی است، من خیلی فکر کردم غذایی که خودم خیلی دوست دارم کتلت. آقای من کتلت خیلی از بچگی دوست داشتم و انقدر دوست داشتم که هر فامیلی هم درست میکرد من اون روز دعوت میکرد، میگم ما امروز کتلت داریم، بر من تو هم بیا. اینه که کتلت یک غذاییه که میشه به خارجی هم داشت. خب کنارش معمولا سیب زمینی سرخ کرده و سبزیجات میاد، نون هم خورد میکنن میذارن، ترشی هم میذارن. یه غذایی که هم گوشتیه، هم ایرانی دوست داره، هم خارجی دوست داره، به مذاق خیلی ها دوست داره. منم خیلی این غذا رو دوست دارم، فکر کردم کتلت براشون درست میکنم. خودم هم خیلی خوب اینو درست میکنم.
منم خیلی دوستش دارم. خوشحال مهمونانتون که کتلت ایرانی دستپخت بهمن مقصودلو میخورن. خب حالا آقای مقصودلو، مهمانانتون دارن موسیقی شما رو گوش میدن، کتلت میخورن، سر میز شام دنی با هم گپ میزنید. کسانی که شما همشون از نزدیک میشناختید، اونا همه اهل هنر و فرهنگ و سینما هستن. حالا سر میز شام چه خبره؟ چه صحبتی میکنید؟
اول چیزی که من میخوام بگم، آقای سبا، من یک شانسی داشتم در زندگیم. اینم به علت شاید جاه طلبی های مثبت خودم بوده، شاید به علت پرکاری ها و علاقه و عشق و فضولی و هر جوری که میخواد و یادگیری. من شانسی داشتم که در همون جوانی سعی کردم با بزرگان هنر ایران آشنا بشم. چون زودم تو مطبوعات بودم و تهیه کننده تلویزیونم شدم، این شانس رو پیدا کردم که این آدم ها رو باشون آشنا بشم. برام واقعا یک امتیازی بوده، خیلی خوشحالم، خیلی افتخار میکنم که یک چنین آدم هایی رو من باشون زمان گذروندم و الان میتونم بگم که اینا دوستان من بودن و چه اوقات و چه خاطراتی از اینها من دارم و الان در یک مهمونی خیالی برای رادیو فردا من اینا رو دعوت کردم بیان. از اون کامپوزرم گتو باربیاری که یکی از قولان موزیک جاز آمریکای لاتین یا آمریکا تا گرفته انتونی کوین که یک قول دنیاست، اندرو ساریس منتقد جهانی است، دکتر کاووسی عزیزم، مارکو گریگوریان عزیز، احمد محمود نازنین، یعنی اینا الان که اومدن اگه دعوت منو پذیرفتن و به این افتخار رو به من دادن، من واقعا احساس شعف و احساس خوشحالی میکنم. آقای سبا، چی من بگم؟ واقعا چی بگم نمیدونم.
جز اینکه احساس شعف بکنی واقعا چیز دیگه نمیشه گفت.
این شانس رو داشتم، این افتخار رو داشتم.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای مقصودلو که در برنامه میزبان شرکت کردید. امیدوارم به مهمانان شما خوش بگذره.
خواهش میکنم، ممنونم از دعوتتون.